أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. از بحث‌های تقسیمی علم حصولی، انقسام علم حصولی است به تصور و تصدیق، که این بحث البته در کتاب‌های منطقی به عنوان مقدمه منطق میاد، چون همونطور که می‌دونید منطق علمی است که بحث می‌کنه در اینکه چگونه از معلومات بدیهیمون به معلومات نظری دست پیدا کنیم. اما حالا معلوم بدیهی داریم، معلوم نظری داریم، معلوم بدیهی و نظری هر کدوم میتونه تصور باشه، میتونه تصدیق باشه، اینا دیگه بحث‌های منطقی نیست، ولی منطقی برای اینکه اون بحث‌های خودش رو میخواد بکنه مقدمتاً از اینها هم بحث میکنه. بحث اصلیش همین مثل بقیه تقسیمات علم مربوط میشه به فلسفه. خب علم یعنی علم حصولی، یعنی اون صورت حاصلهی که در ذهن هست از دو حال خارج نیست، برای اینکه یا صورتی است که از یک شی یا چند شی هست، اما این صورت توش ایجاب و سلب نیست، این میشه تصور، مثل تصور زید یا تصور زید عالم یا تصور زید عالم عادل. و اگر نه باش ایجاب و سلب باشه، یعنی حکمی همراهش باشه، بهش میگن تصدیق. که در تعریف تصدیق باید دقت بشه، حکم با او هست نه خودش حکمه، قضا و ایجاب و سلب باش هست نه خودش ایجاب و سلبه. تصدیق عبارت هست از اینکه بفهمیم که نسبتی وجود دارد یا اینکه وجود ندارد. این فهم رو بهش میگن تصدیق. برای اینکه همونطوری که تصور از اقسام علم هست، تصدیق هم از اقسام علمه. منتها وقتی فهمیدیم که نسبتی وجود داره یا فهمیدیم که نسبتی وجود نداره، قهرن یه قضیه موجبه و یا سالبهی داریم، میگیم زیدون قائمون یا زیدون لیس بقائم. اون فهم تصدیق و ایجاب و سلب از لوازم میشه. البته نظر آقای طباطبایی رضوان الله تعالی علیه این است که تصدیق و قضیه مرادفند. این رو احدی البته قبل از ایشون اونطوری که من تو کتابخانه نگاه کردم نگفته. همه معتقدند که مباینن، تصدیق و قضیه مباینن، اما آقای طباطبایی از فرمایش اینجاشون ظاهرش به دست میاد، ولی در بدایه صریحاً میفرمایند که همون تصدیق به اعتبار اینکه درش قضا و حکم هست بهش گفته میشه قضیه. تصدیق و قضیه مرادفن. و در این بررسی های اسلامی هم که مربوط میشه بعضیاش به سوال و جواب ها و یا مباحثه هایی که بین علامه رضوان الله تعالی علیه و بعضی دیگه انجام شده ملاحظه کنید، یکی از بحث ها همینه که ایشون معتقدند به این که قضیه و تصدیق مرادفند. پس همون تصدیق رو که فرمان، یعنی همون صورتی که با او ایجاب و سلب هست، بهش میگن قضیه. و از همینجا بحث مطرح میشه که خب حالا اجزای قضیه چند تاست. اول نظر مشهور رو میفرمان، بعدم نظر خودشون فرمان. نظر مشهور این است که قضیه یا موجبه است و یا سالبه، موجبش هم یا حلیت بسیطه است و یا حلیت مرکبه. حلیت مرکبه آن است که محمولش غیر وجود باشه ولیکن حلیت بسیطه اونیست که محمولش همون وجوده، که مفاد حلیت بسیطه وجود الموضوعه، اما مفاد حلیت مرکبه عبارت است از وجود یک وصفی برای موضوع، وجود یک شیئی برای موضوع، که میگن مفاد حلیت مرکبه ثبوت و شیء لشیئنه، اما مفاد حلیت بسیطه ثبوت و شیئه. وقت مشهور این سه رقم قضیه رو، یعنی موجبه ای که حلیت مرکبه باشه با موجبه ای که حلیت بسیطه باشه با سالبه، فرق گذاشتن. گفتن اگر موجبه ای باشه که حلیت مرکب است دارای چهار جزئه در حملیات، در غذایای حملیه، موضوع، محمول، نسبت حکمیه. نسبت حکمیه یعنی همین سنجش محمول با موضوع که مقدمه حکمه، یعنی وقتی ما موضوع رو تصور کردیم، محمول رو تصور کردیم، صرف این تصور کافی نیست برای اینکه قضیه تشکیل بشه، باید موضوع و محمول رو با هم بسنجیم ببینیم این محمول به این موضوع میخوره یا نه، این موضوع در حقیقت این محمول رو دارا هست یا نیست. وقتی که این سنجش انجام شد، اون وقت یا میرسیم به این که دارا هست یا میرسیم به این که دارا نیست، یا میمونیم شک میکنیم در اونجایی که شک باشه که تصدیق و قضیه نیست، ولی در اونجایی که بفهمیم و برسیم، وقت اگر قضیه موجبهی تشکیل دادیم، اینجا موضوعی پس داریم و محمولی داریم و همون نسبت حکمیه و علاوه بر این ستا حکم، که اجزاء قضیه حملیه در صورتی که موجبه باشه و حلیت مرکبه هم باشه، فلان مشهور اینه که چهار تاست، موضوع و محمول و نسبت حکمیه و حکم. و اما اگر قضیه حملیه حلیت بسیطه بود، فرمان در اونجا موضوع هست، محمول هست، حکم هست، اما نسبت حکمیه دیگه معنا نداره. برای اینکه وقتی شما میگید الانسان و موجودون، محمول وجود الانسانه و وجود الانسان همون خود انسانه، دیگه نسبت بین شی و خودش معنا نداره. پس بنابراین موضوع دارید، محمول دارید، نسبت معنا نداره و فقط حکم هست به اینکه انسان موجوده. این نظر مشهور رو فرمودن در مورد غذایای موجبه. پس غذایای موجبه رو مشهور قائلن به اینکه دارای، در صورتی که حلیت مرکبه باشه دارای چهار جزئه و در صورتی که حلیت بسیطه باشه دارای سه جزئه. و اما غذایای سالبه، بفرمان نظر مشهور در مورد غذایای سالبه این است که دارای سه جزئه، موضوع، محمول و نسبت حکمیه. یعنی شما زید رو تصور میکنید، عدالت را هم تصور میکنید، بعد زید رو با عدالت، عدالت رو با زید میسنجید، این همه نسبت حکمیه است و دیگه کاری انجام نمیدید، دیگه چیز دیگه ای نیست. در غذایای سالبه حکم نیست. البته بعدن این عدم الحکم را احیانا عقل حکم میپنداره، این مثل این که عدمهایی رو که لا واقعیتن واقعیت میپنداره، وقت فکر میکنه مثلا در قضیه سالبه حکمه، در حالی که حکمی نیست. این میفرمان نظر مشهوره در غذایای حملیه، چه موجبه و چه سالبه. اما ابتدا هم میفرمان حق این است که اصلا نسبت حکمیه جزء قضیه نیست، اونی که جزء قضیه است موضوع است و محمول و اون جاهایی که باشه حکم، اما نسبت حکمیه شرط الحکمه، یعنی برای اینکه حکم انجام بشه نسبت حکمیه لازمه. منتها حکم دو جنبه داره، حکم یک جنبه کار نفسانی است که نفس میخواد انجام بده، یه امر خارجیه، یه امر نفسانیه، از این جهت که یه امر نفسانی جزء قضیه نیست، چون قضیه علمه و میخواد حاکی باشه. علم بودنش به اون جهت حکایتشه، نه به اون جهت کیف نفسانی بودنش. پس بنابراین حکم یک جنبه کیف نفسانی داره که یه کاریست نفس میخواد انجام بده، از این جهت این کار تا انجام وقتی بخواد انجام بشه تا نسبت حکمیه‌ای نباشه امکان انجامش نیست. یعنی تا نفس قبلا محمول رو با موضوع نسنجه، با هم مقایسه نکنه، نمیتونه حکم بکنه. پس حکم احتیاج داره به نسبت حکمیه، اما از اون جهت که حکم یه کاری است که نفس میخواد انجام بده و این کار یه مقدمه ای داره و کاری که مقدمه داره بدون تحقق اون مقدمه محال عقلا محقق بشه. پس بنابراین این کار نفس احتیاج داره به نسبت حکمیه، اما نسبت حکمیه از اون جهت که کار نفسه جزء قضیه نیست. نسبت حکم ببخشید حکم از اون جهت که کار نفسه جزء قضیه نیست، بلکه حکم از اون جهت که حاکی از خارجه جزء قضیه. بنابراین اگر حکم محقق بود بدون اینکه نفس اون رو انجام بده، قضیه انجام بود، قضیه محقق بود. معیار این چیزی که جزء قضیه است همینه که در اون جهت که قضیه به او احتیاج داره در اون جهت جزء قضیه باشه. حکم از جهت حکایتش از خارج جزء قضیه است و این جهت حکایتش احتیاج نداره به نسبت حکمیه. اون فعل نفس ایجاد و نفس که میخواد یک کاری رو انجام بده به نام حکم، این البته یه کار تکوینیه، یه مقدمه تکوینی هم داره و ذل مقدمه بدون مقدمه محال محقق بشه. پس نسبت حکمیه رو ما احتیاج درسته بهش داریم، اما برای اینکه این کار حکم را انجام بدیم، نه حکم از اون جهت که جزء قضیه است، یعنی از اون جهت که حاکی از خارجه، احتیاج داشته باشه به نسبت حکمیه. پس نسبت حکمیه رو که قوم آوردن از قبیل اخذ ما بالعرض است، مکان ما بالذات. اونی که بالذات جزء قضیه است، اون حیثیت حکایتی است که حکم داره و اون چیزی که احتیاج داره به نسبت حکمیه، حکم از اون حیثیت حکایتش نیست، حکم از اون حیثیت که یک وجودی است میخواد در عالم محقق بشه احتیاج داره به نسبت حکمیه. پس نسبت حکمیه رو نباید جزء اجزاء قضیه شمرد. حالا که جزء اجزاء قضیه نشد، بنابراین یکی از اجزاء قضیه به طور طبیعی حذف میشه. یعنی اگر مشهور قائل بودند به اینکه حلیت مرکب دارای 4 جزئه، به نظر آقای طباطبایی میشه دارای 3 جزء، موضوع و محمول و حکم، چون نسبت حکم میگیرد. و اگر مشهور قائل بودند به اینکه حلیت بسیطه 3 جزء داره، ایشون هم 3 جزء قائلن، برای اینکه اونها هم نسبت حکمیه رو حساب نمی‌کردند. مهمش در قضیه سالبه است. در قضیه سالبه مشهور میگفتن که موضوع هست و محمول است و نسبت حکمیه 3 جزء داره. حالا آقای طباطبایی فرمان نسبت حکمیه که حذف شد، قضیه سالبه میشه دارای 2 جزء. پس بنابراین حق به نظر آقای طباطبایی اینه که سالبه 2 جزء بیشتر نداره، موضوع و محمول. حلیت بسیطه و حلیت مرکبه هم هر دو 3 جزء دارن. این بیان ایشون. بعد اون وقت وارد میشن در بیان اینکه حکم دو حیثیت داره، هم فعل نفسه هم برای حکایت. اون وقت حقیقت حکم رو شروع میکنن بیان کردن. حالا این قسمت رو بخونیم. بله، این نظر رو غیر آقای طباطبایی کسی از منطقیین قائل نشد، البته قبل از ایشون منظورمه، والا جناب استاد آقای جوادی دامازلو هم شدیداً از همین نظر دفاع میکنن. ولیکن به نظر میاد همونطور که دیگران هیچ کس قائل نشده همونطوره و حق با سابقینه. برای اینکه همونطور که خدمت استاد دامز الله عرض شد، اگر اینطور باشه که آقای طباطبایی میفرمایند و اونجایی که ما حکم میکنیم به اینکه زید فاسق نیست، با اونجایی که در خود قضیه شک داریم، یعنی تصور زید رو کردیم، تصور فاسق رو کردیم، ولی هیچ موندیم، باید هیچ فرقی نکنیم، چون در اونجایی که شک داریم تصور زید و تصور فسق هست. در اونجایی که به طور قطعی رسیدیم به اینکه زید فاسق نیست، اونجا هم چیزی بیش از اون نیست. پس بعد حال شک با حال تصدیق به اینکه زید فاسق نیست یکی باشه، در حالی که بل وجدان یکی نیست. در اینجا یه چیزی هست که در اون نیست. به تعبیر دیگه مثال ساده ترش اینه، یک وقت مجرم متهمی رو میارن پیش قاضی، قاضی پرونده رو بررسی میکنه، شهود رو میخواد، بالاخره زیر و بالا میکنه مسئله رو و به این نتیجه میرسه که این شخص مجرم است. خب اینجا که آقای طباطبایی میفرمان حکم هست، موضوع هست، محمول هست، حکم هست. یه وقت به این نتیجه میرسه که این شخص مجرم نیست. یه وضع دیگه هم به اینه که هرچه پرونده و شواهد و قرائن رو بررسی میکنه به جایی نمیرسه. خب اگر گفتیم که قضیه سالب درش حکم نیست، اونجایی هم که میرسه به نتیجه ای، با اونجایی که در حال شک میمونه و نمیدونه هیچی بگه، باید یکسان باشه. در حالی که اونجایی که میرسه به نتیجه ای حکم میکنه، اون حکم اعتباری که میگه حکم تو، یه اساسی داره. اگر این شخص متدینه، اگر شخص قاضی عادله که عادل هست، این یه اساسی داره و اون فهم قبلیشه. یعنی این حکم اعتباری یه حکم تکوینی رو در درون خودش داره، پشتوانه او هست. یعنی اول قاضی به این رسیده که واقعاً این شخص مجرم نیست، یعنی این فهم براش پیدا شده و این حکم درونی براش پیدا شده، وقت بعد میگه حکم تو به انه لیس به مجرم. اون حکم درونی که پشتوانه این حکمه که عدالت قاضی هم به همینه که مطابق اون فهم درونیش حکم بکنه، در اینجا هست، در اونجایی که میگه لیس به مجرم و در اونجایی که شک هست اون نیست، در حالی که تصور موضوع محمول در هر دوش هست. پس معلوم میشه قضیه سالبه درش حکم هست، مثل قضیه موجبه هیچ فرق نمیکنه، چه حکم بکنه به این که زید قائم هست، چه حکم بکنه به این که زید قائم نیست، حکمه. به نظر میاد اون چه منشأ اشتباه شده مسئله حمل با حکمه. در قضیه سالبه حمل نیست، نه اینکه حکم نیست. در قضیه سالبه هم یعنی هویت نیست. شاید همین قریب بودن این دوتا لفظ حمل و حکم منشأ اشتباه شده باشه، و الا خیلی به نظر روشن میاد که قضیه سالبه بدون حکم نیست. این نسبتی است که آقای طباطبایی دادن، ما اینی که عرض کردیم مطابق نسبت آقای طباطباییه، ولی در این نسبت کاملا خدش است. یعنی احدی، این نسبتی که ایشون قائلا میگن مشهور اینطوری قائله، احدی قائل نیست، نسبتی است فقط. یعنی اون مشهور میگن حمل نیست، ایشون هم رو با حکم خلط کردن، وقت گفتن که مشهور میگن حکم نیست، و همین نشونه همون خلطه. و الا اگه ملاحظه بفرمایید، من تا اونجایی که کتابهای منطقی در دسترسم بود نگاه کردم، همهشون میگن در قضیه سالبه و موجبه هر دو حکمه. فان کان الحکم فیها به ثبوت شیء لشیء او نفیه، این او نفیه اون به ثبوت شیء لشیء، یعنی حکم میاد بر سرش. اگر حکم به ثبوت شیء لشیء یا حکم به نفیه ان بود، فهملیه و الا فشرطیه و نظیر همینه کتاب های منطقی دیگه، هر کدومش مراجعه بفرمایید همینطوره و هیچ کتابی رو من ندیدم که قائل باشه به این که در قضیه یه ساله و حتی یک مورد هم نیست که بگه که قضیه سالبه درش حکم نیست. بله اونا گفتن حمل نیست. اونو نه، کسی اونا معمولا میگن نسبت جزء قضیه، یعنی قسم العلم الحصولی. چرا؟ حالا عرض کنم. نه بینشون تباین، حالا عرض کنم. برای اینکه العلم ان کان از آن للنسبت فتصدیق و الا فتصدیق، یعنی علمی که تقسیم میشه به تصور و تصدیق. علم یعنی وجود ذهنی، اما اون لفظه که تقسیم میشه به قضیه و غیر قضیه. برای اینکه اگر لفظ مفرد بود که مفرد، یا اسم یا فعل یا هم، اگر مرکب بود یا تامه و یا ناقص، وقت مرکب تامش یه وقت حکایت میکنه از ثبوت نسبتی در واقع یا عدم ثبوت نسبتی در واقع، این میشه خبر و یسمی قضیه. لذا هم خبر رو تعریف کردن به قول یحتمل الصدق و الکذب، یا مرکب تام یحتمل الصدق و الکذب، هم قضیه رو تعریف کردن به قول یحتمل الصدق و الکذب. لذا صریحا هم گفتن که خبر و قضیه و عقد و قول جازم و اینها همه با هم مرادفه. بنابراین قضیه از اقسام لفظه و تصدیق از اقسام وجود ذهنی مفهوم، کاملا با هم مباینه. بله نه، البته تصدیق چون فهم یک نسبتیه و نسبت همواره در کجاست؟ در قضیه است. یعنی همواره تصدیق همونطوری که کبرا دقیق گفته فهم معنای قضیه تصدیقه، ادراک معنای قضیه تصدیقه. تصدیق یه مدلول، قضیه مدلولی داره، مدلولش اینه، وقتی میگه زیدون قائما مدلولش اینه که مدلول ثبوت القیام لزیدن فی الخارج. این ثبوت القیام لزید رو اگه شما فهمیدی، یعنی همین وجود رابطه بین قیام و زید رو فهمیدی، وقت میشه تصدیق. اون فهم تصدیقه، اما این لفظ لفظیست که دلالت بر او میکنه. یعنی قسم العلم الحصولی الى تصور و تصدیق. علم حصولی تقسیم می شود به تصور و تصدیق. فانه جهتش اینه که اما صورت ذهنیت حاصلت من معلوم واحد در بدایه داره، او کثیر من غیر ایجاب نصف. برای اینکه علم شما، علم حصولی شما، یا صورت ذهنی است که حاصل شده از یک معلوم مثل کتاب، یا چند معلوم کتاب زید مثلا عالم، حالا هزار در بدایه او کثیرن هم داره، چون میشه چند چیز یه صورت ذهنی ازش گرفته بشه. صورت ذهنیه اما از یک شی یه وقت گرفته میشه، یه وقت از چند چیز بدون ایجاب و صرف، مثل علم به انسان که علمش معلوم واحده. و مقدم شرطیه انکانت شمس و طالعتن، اینجا معلوم کثیر یه صورت ذهنی ازش گرفتی، شمس و طلوع و ارتباطشون رو مقدم قرار دادید. و یسمی تصورا و اما صورت ذهنیت من علوم، صورت ذهنیه دارید از یک سری علم ها، چون تصور موضوع هست، تصور محمول هست، معها ایجاب و سلب، که با اون صورت ذهنیه ایجاب و سلب هم هست، مثل قضایای حملیه یا قضایای شرطیه. و یسمی تصدیقا، ببینید یک کل قضای شرطیه. وقتی میخواد مثال بزنه برای تصدیق، نمیگه که مفهوم القضای شرطی، میفرماید کل قضایا، یعنی خود قضیه همون تصدیقه. این ظاهر این عبارته، اما در بدایه صریح تر از اینه، میگه همون تصدیق رو بهش میگن قضیه و یسمی به اعتبار حکمهی قضیته. نه خیر، نه اون تصور معهو که تعریف دقیقیه، یعنی فهمی که دنبالش حکمه، خودش حکم نیست. وقتی شما فهمیدید که یک رابطه ای هست، بعد از این فهم حکم میکنید به رابطه، حکم میکنید به ثبوت رابطه. خود اون فهم تصدیقه، نه این حکم که فعل نفسه. اونا اینو میخوان بگن، خود اون فهم رابطه تصدیقه. ثم ان القضیه، و به مناسبت اینکه تصدیق رو ایشون همون قضیه میدونه، این بحث مطرح میشه که قضیه که همون تصدیقه، به ما انها تشتمل و علا ایجاب نوسر. گفتن تصدیق اون علمی است که باش ایجاب و سلبه، یعنی مشتمل بر ایجاب و سلبه. حالا میگن همون قضیه به جای تصدیق، از اون جهت که مشتمل است بر ایجاب و سلب، یا سل مرکبتون من اجزاء فوق الواحد، مرکب است از اجزایی فوق الواحد. برای اینه که میخوان بفهمن این اجزا جمع منطقیه. حالا منظوری نیست که حتما سه جز، نه، بالاخره یه جز نمیتونه، یه بسیط نمیتونه باشه. والمشهور ان القضیه الحمليه، ببینید این والمشهور مبتداست، اون ان خبرشه، یا حالا بالعکس ان خبرش بشه بر، و اون ان القضیه الحمليه الصالبه ای که اول فقره بعد هست، اونم عطف بر همینه. مشهور این است که قضیه حمليه موجبه معلفتون از موضوع و محمول و نسبت حکمیه و حکم. نسبت حکمیه چیه؟ این تو خط تیره باشه خیلی خوبه. التي هي نسبت المحمول الى الموضوع، نسبت حکمیه ای که همون مقایسه محمول با موضوع، سنجش محمول با موضوع، تا این مقایسه و سنجش انجام نشه امکان حکم نیست. لذا این نسبت رو میگن نسبت حکمیه، یعنی نسبتی که ارتباط با حکم داره، رابطهش همینه که مقدمه ی حکمه، تا این انجام نشه حکم امکان تحققش نیست. مؤلف از موضوع و محمول و نسبت حکمیه و حکم، حکم به اتحاد موضوع با محمول. هذا فی الحلیات المرکبه، این که میگیم چهار جز هست در قضیه حملیه موجبه، در اون حلیات مرکبه است. حلیات مرکبه چی هن؟ التی محمولاتها غیر وجود الموضوع، اونایی که محمولاتشون یه چیزی غیر وجود موضوعه، که قهرن مفاد اونها ثبوت و شیئن لشیئنه، که قولنا الانسان و زاهک. در اینجا البته چهار جز هست، موضوع محمول نسبت حکمیه و حکم. و اما الحلیات البسیطة التي المحمول فیها هو وجود الموضوع که قولنا الانسان و موجودون، اما حلیات بسیطه که محمول در اونها خود وجود موضوع، مثل انسان و موجود، فهی مرکبتون من اجزاء ثلاثه، اونا مرکبن از سه جز، موضوع محمول و حکم. ازا غلطه، در همون چاپ اولش هم ازه. از لا معنا لتخلل النسبه بین الشی و وجوده الذی هو نفسه، زیرا معنا نداره که تخلل پیدا کنه نسبت. اینجا نقطه گذاشته غلطه، بعدی خط تیره می بود که وحیه وجود رابط، این وحیه وجود رابط تو خط تیره باشه، زیرا معنا نداره که نسبت تخلل پیدا کنه، در حالی که نسبت رو میدونیم وجود رابطه. معنا نداره نسبتی که وجود رابطه تخلل پیدا کنه بین شی و وجودش. شی و وجودش چیه؟ وجود شی همون خود شیه، لازمش تخلل نسبت هست بین شی و نفسه. خب ول مشهور این بود که ان القضیه الحملیه الموجبه، اگه حلیت مرکبه باشه چهار جز، اگه حلیت وسیطه باشه سه جز. و ان مشهور این است که قضیه حملیه سالبه مؤلفه من الموضوع و المحمول و نسبت الحکمیه ولا حکم فیها، ولی در قضیه مشهور است که قضیه حملیه سالبه تعلیف شده از موضوع و محمول و نسبت حکمیه. نسبت حکمیه در چاپ اول داره الایجابیه او السلبیه، اون درست. این چاپ اون شخصی که میخواسته تصحیح کنه یا از اون شد و رسناست، گفتن یه کسی قرآن می نوشت ولی خودش تصرف می کرد در قرآن، به میل خودش هر جا به نظرش می آمد تصحیح می کرد. یه کسی بهش گفت آقا تو 50 تومن می گیری قرآن می نویسی، این 50 تومن برای قرآن نوشتنت، 50 تومن هم اضافه بهت میدم به شرط اینکه هیچ تصرفی نکنی، همون خود قرآن رو می نویسی. گفت باش. وقتی قرآن رو نوشت ما تحویل بده، گفت به شرط عمل کردی؟ گفت بله، منتها در دو جا دو غلط فاحش دیدم که اونا رو دیگه نتونستم تغییر ندهم. یکی این که داره و خر موسا که خر نداشت، خر ایساش کردن. یکی هم شغلتنا که نمیشه شغلتنا، یعنی ما غلط کردیم نعوذ بالله، ما کردم شدرسنا. حالا اینم هم از همون شدرسنا هاست. و نسبت الحکمیت الایجابیه او السلبیه که اینجا آقای طباطبایی فرمودن برای اینه که اختلاف است که آیا در قضایای سالبه نسبت حکمیه ایجابی است یا سلبی. یه عده میگن نسبت حکمیه ایجابی است. چرا؟ برای اینکه نسبت حکمیه یعنی همون سنجش موضوع با محمول، سنجیدن انجام میشه هم در قضیه موجبه هم در قضیه سالبه. اینطور نیست که یکیش سنجیدن باشه یکیش نسنجیدن. پس بنابراین در قضیه سالبه هم نسبت حکمیه ایجابی است. سرور متعلین اینو قائله، خدا آقای طباطبایی در حاشیه اسفار همینو قائلن. ولی بعضی ها میگن نسبت حکمیه در قضایای سالبه سلبیه. بعضی قائلن به اینکه سلبیه، آقای طباطبایی اینجا داره قول مشهور رو نقل میکنه، باید قول مشهور رو جوری نقل کنن که مطابق با مشهور بشه. خود مشهور چون اختلاف دارن، یه عده چون میگن نسبت حکمیه ایجابیه، یه عده میگن نسبت حکمیه سلبیه، لذا الایجابیه او السلبیه رو آقای طباطبایی در اون چاپ اول آوردن، یعنی در اصل نسخه آوردن. حالا این آقا اومده دیده خب قضیه سالبه که نمیشه مؤلف باشه از نسبت حکمیه ایجابیه، گفته این معلومه غلط نوشته، کلاش نسبت حکمیه سلبیه. ایجابیش به خاطر اینه که کسی که میگه نسبت حکمیه ایجابی است، میگه و اگر نگفتیم نسبت حکمیه همون نسبت المحمول الی الموضوع، یعنی سنجیدن محمول با موضوعه که مقدمه حکمه. خب این چه فرق میکنه؟ شما وقتی میخوایید مثلا حکم بکنید به این که این شخص مجرم نیست، شخص رو باید تصور کنید، مجرم بودنش هم تصور کنید و بعد اینا رو با هم بسنجید. اصل سنجش باید انجام بگیره، چون باید انجام بگیره پس نسبت حکمیه همونطوری که در موجبه تحقق پیدا میکنه یعنی ایجابی است، در نسبت در سالبه هم نسبت حکمیه ایجابی است چون تحقق پیدا میکنه، نه سلبی است که یعنی نیست. ولا حکم فیها، این ولا حکم فیها همونطور که ملاحظه فرمودید میخوان نسبت بدن به مشهور، یعنی مشهور میگه قضی، ولی میخواستن نظر خودشون رو بگن، اولا اون و ان معنا نداشت، ثانیا اینجا و نسبت الحکمیت ایجابیه او سلبیه معنا نداشت. خب خودشون معتقدن به اینکه نسبت حکمیه ایجابیه، ولی همون اگرم معتقدن سلبیه در قضایای سالبه به فرض محال، خب باید همونو بگن، نه اینکه حالا بگن یکیش ما نمیدونیم. این نمیدونیم که رأی نشد. پس قضیه حملیه سالبه مؤلف است از موضوع و محمول و نسبت حکمیه ایجابیه یا سلبیه نظر مشهوره. ولا حکم فیها یعنی همون نظر مشهور. بازم قرینه داریم برای اینکه این همه نظر مشهوره، چون میگه ولحق، اون ولحق بیان حرف خودشونه. لا ان فیها حکما عدمیا، نه اینکه در قضایای سالبه حکم عدمی باشه. چرا؟ لان الحکم جعل شیئا شیئا. ببینید حکم با حمل اینجا فرق یکی شده، میگن فرقش معلوم نشده. حکم این است که بگیم شیئی شیئی هست، قرار بدیم شیئی را شیئی، و سلب الحکم عدم و جعله. شما وقتی قضیه سالبه دارید یعنی جعل و شیئن شیئن نیست. لا جعل و عدمه، نه اینکه عدمش رو جعل میکنید، نه هیچ رو جعل نمیکنید. خب حالا این یه تفسیریه که خودشون راضی نیست، خودشون سریعا میان حکم نیست. والحق ان الحاجت فی القضیه الی تصور نسبت الحکمیه انما هی من جهت الحکم بما هو فعل النفس لا بما هو جزء القضیه. حق این است که نیازی که در قضیه هست به تصور نسبت حکمیه، یعنی اون رابطه رو در نظر بگیری، با هم مقایسه بکنی موضوع و محمول رو، همانا از جهت حکم است، از اون جهت که فعل نفسه، یعنی نفس این کار رو نمیتونه انجام بده، کار حکم را، مگر اینکه محمول رو با موضوع بسنجه. لا بما هو جزء للقضیه، نه اینکه نسبت حکمیه رو که نفس بهش احتیاج داره به خاطر این است که برای حکم از اون جهت که جزء قضیه است احتیاج داره، چون از اون جهت که جزء قضیه است همون حیثیت مرعاتیت حکم، حکایت حکم از خارجه، که از اون جهت دیگه خودش هیچی نیست، فانی در اون محکیشه. اگر حکم احتیاج میگید داره، برای اینه که برای او یه شیعیتی قائلید، میگید یه فعله، یه کاره، یه موجودیتی داره، این موجودیت محقق نمیشه مگر اینکه یه مقدمه‌ای که داره اون محقق بشه. پس بنابراین درست نیاز هست در قضیه به تصور نسبت حکمی، اما این نیاز از جهت حکم است به ما هو فعل و نفس، نه از جهت حکم است به ما اینکه حکم جزء قضیه است. فن نسبت الحکمیه علی تقدیر تحققها، پس نسبت حکمیه به فرض که تحقق پیدا کنه، یعنی در بعضی مواردش که دیدی تحقق نداشت، مثل حلیات بسیطه، اما در اون جاهایی که تحقق پیدا کنه مثل بقیه موارد، اونجا خارجتون عن القضیه، جزء قضیه نیست. و به تعبیر آخر ان القضیه هی الموضوع و المحمول و الحکم، قضیه موضوع است و محمول است و حکم. لکن النفس تتوسل الی الحکم الذی هو جعل الموضوع و المحمول به تصور المحمول منتسبا الی الموضوع اولا لیتعتا من هل حکم، اولا که اول آوردن از نظر ادبی اونجا جاش نیست. قضیه موضوع محمول و حکمه، لکن نفس میرسد به حکم که همون جعل الموضوع و المحمول هست، به این که تصور میکنه محمول رو در ارتباط با موضوع اولا، محمول رو در ارتباط با موضوع، میگه ببینیم این محمول برای موضوع هست یا نه. این ملاحظه کردن او را در ارتباط با موضوع، این کار را انجام میده، لیتعتا من هل حکم، تا او مقدور بشه، ممکن شود از ناحیه نفس حکم، یعنی تا بتونه حکم بکنه. این مقدمه داره، تا مقدمش انجام نشه ذل مقدمش محاله. و یدل علی ذلک، فرمان شاهد بر این که نسبت حکمیه جزء قضیه نیست، نیست که خالیست حلیات وسیطه از نسبت حکمیه و هی قضایا، در حالی که حلیات وسیطه هم قضیه هستند. اگه نسبت حکمیه از اجزاء قضیه بود باید در قضایای حلیت وسیطه هم باشه، در حالی که نیست، پس معلوم میشه نسبت حکمیه جزء قضیه نیست. فل بله، یعنی اگه این استدلال تمام باشه این نتیجه رو میده که مثلا اصلا حکم هم جزء قضیه نیست. او بالا بله، به نفع من جهت الحکمه به ما هو فعل النفس لا به ما هو جزء القضیه، نمیخوره به اون قبل. بله بله، خب حالا حکم از چه جهت جزء قضیه است، اینو متعرض میشن. فل قضیه به ماهی یا قضیه لا تحتاج و فی تحققها ها به نسبت حکمیه هازا. خب نسبت حکمیه که حذف شد، ایشون نیومدن دیگه اثبات بکنن که قضیه یه حمله یه سالبه حکم داره. فقط تحقیقی که کردن این بود که نسبت حکمیه رو که مشهور جزء قضیه آوردن اون درست نیست. لذا اگر فرمایشات شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه و در بحث همه اجزای قضیه در پاورقی های اصول فلسفه ملاحظه بفرمایید، اونجا 5 قول نقل میکنن در قضایای سالبه و قول پنجم قول آقای طباطباییه که قضایای سالبه مرکب است از 2 جزء، موضوع و محموز. خب اما اینکه حکم رو فرمودن فعل نفسه، در عین حال جزء قضیه هم هست، یعنی در ظرف ادراک انجام میشه این کار. این کار مثل اراده نیست که انجام میشه اما در ظرف ذهن نیست، در ظرف غیر ذهنه، در نفسه اما نه در مرتبه مدرکه نفس، در اون حوزه فعالیت ادراکی نفس اراده انجام نمیشه، اما حکم در همون حوزه انجام میشه. میفرمان برای اینکه این روشن بشه حقیقت حکم رو باید توضیح بده. فرمان حقیقت حکم به اینه که شما ملاحظه کنید ابتداعا برخورد میکنید با یک شی، میبینید یک شی از هم انسانه و هم قائمه. مثلا زید، زید رو میبینید زید است و قائم. اون چه در خارج است یک شی بیشتر نیست، زیدون القائم به صورت صفت و موصوف، که صفت و موصوف در ذهن ما تفکیک شده است. در خارج یک وجوده چون وضعش هم موجود است به عین وجود خود اون موضوع. منتها وقتی من زیدون القائم رو دیدم بعد رد میشم اینم امر نشسته ذهن من، با اینکه یک نفر رو ایستاده دید یک نفر رو نشسته قدرت پیدا میکنه، درش این زمینه پیدا میشه که میاد بین زید و قائم رو تفکیک میکنه، میگه معلوم میشه میشه انسان باشه اما قائم نباشه چون امر انسان است و قائم نی. پس اینجا میاد زید رو از قائم تو پیش خودش تفکیک میکنه، اینو میگیم تحلیل عقلی، عقل تجزیه و تحلیل میکنه، زید رو تفکیک میکنه از قیام. حالا که زید رو تفکیک کرد از قیام پس حالا دو تا مفهوم داره، با اینکه در خارج یک شی بیشتر نبود اما وقتی اومد پیش من، من نشستم تجزیهش کردم تحلیلش کردم به زید و قائم. خب این دوتا میشه بایگانی میشه پیش من، منتها بعدن که میخوام همون چیزی را که یافتم حکایت بکنم، حالا یا برای خودم حدیث نفس یا برای یک کس دیگه نقل بکنم، در اینجا میام اون دوتا مفهومه رو یکیشو موضوع قرار میدم یکیشو محمول قرار میدم و حکم میکنم به این که هازا ذاکر، میگم زیدون قائمون. پس اول من یک شی فهمیدم زیدون القائم، حکمی توش نبود، بعدم تجزیه کردم شد زید و قائم، اما حالا که میخوام حکایت بکنم میام میگم زیدون قائم. اینجا حکم محقق میشه، حکم کاری است که نفس میکنه اما این کاری که نفس میکنه برای حکایت همون واقعیتی است که یافته بود و اون واقعیت این بود که یک شی بود که هم زید بود و هم قائم. پس این کار نفسه اما این کاری است برای حکایت ما فی الخارج، یعنی حکایت وحدت موضوع و محمول، چون امر شایع دیگه میخواد بگه این مفهوم موضوع و محمول ولو دوتاست اما مصداقشون چیه؟ یکیه. پس فعل للنفس تحکی به الخارج. بعد میگه اگر صرفا فعل نفس بود بدون اینکه به خارج ارتباط داشته باشه، اون وقت دیگه نمیتونست کار حکایت از خارج رو داشته. اگر صرف انفعال از خارج بود و کاری نفس انجام نمیداد، اون وقت میشد یه تصور دیگه، یسه حسکوت و علی نبود، چون تصور زید رو کردیم، تصور قیام رو کردیم، تصور یه چیز دیگه هم که مثلا فرض کنید رابطه است یا هر چیز دیگر هم بکنید، با تصورات کلام یسه حسکوت نمیشه. اونی که کلام رو یسه حسکوت میکنه اون حکمه، از اون جهت که یه کاری است که نفس انجام میده. پس بنابراین چون فعل نفسه کلامی از حس سکوت میشه، چون در ظرف ادراکی انجام میشه، این برای حکایت از خارج، حکایت از خارج داره. بعد از اینم بفرمایند با این بیان معلوم شد که لا تصدیق الا ان تصوره، هر جا بخواد حکم تصدیق انجام بشه باید تصور باشه، یعنی تصور موضوع و تصور محمول باید باشه. خب حالا این تصور موضوع و محمول شرایط تصدیق یا نه؟ نه خیر، مقومات تصدیق به نظر آقای طباطبایی، چون تصدیق همون قضیه است و قضیه اونا اجزایشن همطور که تعبیر فرمودن. اگر ایشون میفرمند لا تصدیق الا ان تصورن، با دیگرانی که میگن لا تصدیق الا ان تصورن در مصداق فرق میکنه، یعنی مفهوم و محتوای این حرف بنابر دو نظر خیلی با هم فرق داره. بنابر یک نظر تصدیق بسیطه و تصور موضوع، تصور محمول، تصور نسبت، اینا شرایط تصدیق هست نظر مشهور. اما بنابر نظر آقای طباطبایی تصدیق مرکبه، چون تصدیق همون قضیه است، موضوع داره، محمول داره، نسبت داره، حالا نسبت بفرمه نداره، حکم داره. و اما کون ال نه اون که البته در یه آن که میگی درسته، این که علامه میفرماید تحلیلی است از اون چی که ممکنه در یک آن انجام بشه، مثل این که شما مثلا علت و معلول رو ملاحظه میفرمایید در یک آن محقق میشه، اما عقل تحلیل میکنه میگه نه اول علت بعد معلول. و اما کون الحکم فعلا نفسانیا فی ظرف الادراک ذهنی، اما اون مسئله که گفتیم حکم فعل نفسه اما کار ادراکی هم هست، لذا جزء قضیه است. فحقیقته فی قولنا زیدون قائم مثلا، حقیقت حکم در اونجایی که میگیم مثلا زیدون قائم این است که انه یا مثلا مبتدا حقیقته و خبرش یا بلعیس، حالا بر حسب اختلافی که نحوین نفس میرسد از راه حس امرن واحدا به یک چیز، که هو زیدون القائم، منو زید قائم یک نفر، هم زید این شخص در خارج هم قائمه، نه اینکه حالا زیدش یک موجود، قیامش یک موجود دیگه است. ثم تنال و امرن قائما و تنال و زیدن غیر قائم، بعد میبینه مثلا امر قائمه اما زید قائم نیست. فتستعد به ذالک، با این اختلاف وضع مستعد میشه نفس برای اینکه تجزیه بکنه زیدون القائم را که فهمیده بود ابتدا به دو مفهوم زید و القائم، یعنی اون واب نباید تو گیومه باشه، زید و القائم باید تو گیومه باشه، تجزیه میکنه زید قائم را الی مفهومی زیدن گیومه بسته و گیومه باز القائم فتجزه. پس وقتی تجزیه میکنه اینا را، وقتی توانست تجزیه بکنه، مستعد برای تجزیه شد، فتجزه، تجزیهش میکنه، حالا که آماده تجزیه شد تجزیه میکنه. و تخزنه هما اندها، و اینا رو بایگانی میکنه پیش خودش. ثم اذا ارادت حکایت ما وجدت فی الخارج، بعد وقتی خواست نشون بده، بیان بکنه، حالا چه برای خودش چه برای دیگری، اون چرا که یافته بود در خارج، اخذت زیدن و القائم المخزونین اندها، میگیره همون زید و قائمی که پیش خودش بایگانی کرده بود، و هما اثنان، در حالی که اینا دوتان. ثم جعلت هما واحدا، بعد قرارشون میده یکی، همون حمل میکنه، حالا ایشون میفرماند حکم میکنه. و هازا هو الحکم، این که جعلت هما واحدا، این همون حکمه که الذی ذکرنا انه فعل منها تحکی به الخارج، این همون حکمی است که ما ذکر کردیم که این حکم فعلی است از نفس. فعل یعنی چه؟ یعنی جعل و ایجادی است، یک کاری داره در خودش، در درون خودش به وجود میاره و اون ارتباط بین این دو شیء، اتحاد این دو شیء رو در درون خودش ایجاد میکنه. فعلی است از نفس که تحکی به وسیله این فعل خارج را، یعنی نشون میده خارج. فالحکم فعل من النفس و هو مع ذلك من الصور الذهنیت الحاکیت لما وراءها. پس حکم کاری است از نفس، اما نه مثل اراده، نه مثل شادی، نه مثل حالات دیگر روانی، بلکه با اینکه کاره از صور ذهنیه است که حکایت میکنه ماورای خودش رو نشون میده، ماورای خودش، یعنی دو جنبه داره. ولو کان تصورا ماخوذا من الخارج، اگر صرفا یه تصوری بود از خارج گرفته میشد، لم تکن القضیه مفیدتا لصحت سکوت، قضیه افاده نمیکرد صحت سکوت را، کما فی احد جزئی شرطیه، کمون که در یکی از دو جزء شرطیه وقتی ملاحظه در مقدم شمس هست، طالعم هست، ارتباط هم فهمیدید، اما یسوع سکوت نیست. چرا؟ چون اون کاری که باید نفس انجام بده اینجا انجام نمیده. ولو کان تصورا انشأته النفس من عندها من غیر استعانت و استمداد من من الخارج لم یحک الخارج، اگر هم یه تصور ساختگی بود که نفس رو انشاء کرده بود از پیش خودش بدون کمک گرفتن از خارج، گفتیم که کمک گرفته، ما گفتیم اول زیدون القائم رو میبینه، بعد میاد اینا تجزیه میکنه، بعد برای حکایت همون چرا که گرفته این کار انجام میده، حکم انجام میده. پس این کاری است که با کمکی که از خارج گرفته اینو داره انجام میده. اگر این نبود لم یحکل خارج، وقتی این تصوره که اسمش حکمه حکایت از خارج نمی کرد. پس یوافی که بعض ما یتعلق بالمقام در فصل دهم باز یه مقدار راجع به این بحث میکنم. فقط تبین به مامر که کل تصدیر یتوقف علی تصورات اکثر من واحد، هر تصدیقی متوقف است بر تصوراتی بیش از یکی. این توقف از باب توقف کل بر جز به نظر آقای طباطبایی، اما به نظر دیگران از باب توقف شیء بر شرایطش، بر عللش، بر معداتش. فلا تصدیق الا ان تصور، تصدیق بدون تصور امکان ندارد. السلام علیکم.